ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت عراق تعداد زائران کربلا را بیش از 17 میلیون نفر اعلام کرد. کمیته تحقیق مجلس سنای استرالیا دولت این کشور را به نقض حقوق بشر در رابطه با پناهجویان متهم کرد. در سال آینده شمسی دولت 2200 میلیارد تومان از محل جریمه‌های رانندگی درآمد خواهد داشت. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فرستاد هستم. وزیر دفاع عراق تعداد زائرانی را که برای انجام مراسم اربعین به شهر کربلا رفتند بیش از 17 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته خالد العبیدی تاکنون 13 میلیون عراقی و بیش از 4 میلیون از شهروندان کشورهای دیگر از جمله ایران وارد کربلا شدند. زائران ایرانی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی بیش از 1 میلیون و 300 هزار نفر از مسافران کربلا را تشکیل می‌دهند، بزرگترین گروه زائران خارجی در این شهر هستند. شهردار کربلا مراسم امسال را بزرگترین گرد همایی اربعین خوانده و گفته است این جمعیت برای محکوم کردن گروه داعش به آنجا رفته است. ارتش عراق و شبه نظامیان گروه های شیعه عراقی ده ها هزار نفر از نیروهای خود را برای حفاظت از زائران در این شهر و مسیرهای منتهی به آن مستقر کردند. مراسم اربعین کربلا روز شنبه برگزار خواهد شد. یک کمیته تحقیق مجلس سنای استرالیا در گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر شد، دولت این کشور را به سهل‌انگاری در حفاظت از پناهجویان در جزیره مانوس و در نتیجه نقض حقوق بشر متهم کرد. در جریان شورش‌های ماه فوریه گذشته در اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس، یک پناهجوی 23 ساله ایرانی به نام رضا براتی کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در این گزارش آمده است که به دلیل انتقال سریع پناهجویان به این جزیره فاقد امکانات و بلا تکلیفی آنان، وقوع چنین شورشی کاملا قابل پیش بینی بود. درآمدهای دولت از محل جریمه‌های رانندگی در سال آینده شمسی به 2200 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، درآمدهای ناشی از جرائم رانندگی در سال آینده رشدی در حدود 600 میلیارد تومان خواهد داشت و بر همین اساس ممکن است نرخ جرائم رانندگی در سال 1394 افزایش یابد. بر اساس لایحه بودجه سال آینده، بخشی از درآمدهای دولت از محل جرائم و خسارات تامین خواهد شد که در مجموع رقمی نزدیک به 5 میلیارد تومان خواهد بود. تخلفات صنفی، جریمه و خسارات محیط زیستی و همچنین جرائم مربوط به حمل و نگهداری مواد مخدر از دیگر درآمدهای منابع عمومی دولتن که همگی به جز خسارات محیط زیستی رشد خواهند داشت. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت آژانس برای نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران به 4 میلیون و 600 هزار یورو بودجه نیاز دارد. آقای آمانو روز پنجشنبه در نشست ویژه شورای حکام آژانس سخن می گفت. به گفته خبرگزاری آشوتت پرس، این نشست برای بررسی نیازهای مالی آژانس تشکیل شده است. با پایان این خبر، در ادامه شنونده مجله هفتگی یک خانه یک زمین خواهید بود از همکارم آزادی اسدی که مثل همیشه به مسائل محیط زیستی هفته خواهد پرداخت.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه با شما در یکی دیگه از برنامه‌های محیط زیستی رادیو فردا. این هفته از روز جهانی حمایت از حقوق حیوانات و قانون‌های مربوط به حیوانات در ایران می‌شنوید.
برای سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان اجرایی کاری بسیار ساده‌ای که حداقل برای مدت محدودی شکار رو ممنوع کنند.
آیا تخریب محیط زیست در افزایش افسردگی موثره؟
توی کلان شهری مثل تهران که آلودگی هوا و حجم بیش از اندازه جمعیت وجود داره، عصبانیت، خشم و پرخاشگری بیشتر بروز میکنه.
یک خانه، یک زمین.
در پژوهش‌های مختلف در بریتانیا و آمریکا از سال 2006 میلادی تا امروز بارها تاکید شده که دلایل افزایش بیماری‌های روانی مجموعی از شرایط فیزیکی و روحی انسان‌هاست که البته بخشی از اون به وضعیت محیط زیست بستگی داره. وزیر بهداشت ایران چند وقت پیش گفت در ایران برای بیماران با اختلال‌های روانی 40,000 تخت بیمارستانی کمه و اکثر این بیماران جوان و فقیر هستند. بیشتر بیماری‌های روانی ترکیبی هستند از نشانه‌ها و شرایط مختلف محیط کار، زندگی، جامعه و شرایط روحی آدم‌ها که با توجه به زندگی شهری و پرسرعت این سال‌ها، عوامل زیست محیطی هم در آنها قوی‌تر شده. اما تخریب محیط زیست و از بین رفتن محیط‌هایی که در آنها زندگی جریان داره چقدر در افزایش بیماری‌های روانی و آسیب‌های روحی تأثیر داره؟ سیامک ظریف‌کار، روانشناس اجتماعی و رواندرمانگر در هانوفر در آلمان، میگه این موضوع نیاز به تحقیق بیشتری داره، اما آلودگی هوا، از بین رفتن فضاهای سبز و افزایش آلودگی آب و خاک و سبزیجات در افزایش بیماری‌های روانی نمیتونه تأثیر کمی داشته باشه.
استرس عامل بسیاری از بیماری‌های جسمی و روانیه، مثل حمله‌های قلبی، مغزی، ناراحتی‌های گوارشی و غیره. توی کلان شهری مثل تهران که آلودگی هوا و حجم بیش از اندازه جمعیت وجود داره، عصبانیت، خشم و پرخاشگری بیشتر بروز می‌کنه و این به نوبه خودش تأثیر می‌ذاره روی مجموعه تن و روان ما، احساسات ما، تمام پروسه‌های روانی ما تحت فعل انفعالات شیمیایی، حالا یا بیوشیمیایی مغزی انجام میشن. وقتی مکانیزم اینا به هم بریزن، طبیعتاً روی ما تأثیر منفی میذاره. وقتی شما هوای آلوده رو تنفس میکنید، با کمبود اکسیژن مواجه میشید. وقتی کمبود اکسیژن دارید، هورمون‌های شما تغییر میکنه. به طور مشخص در آلودگی هوا به نوع خفیفی از خفگی میرسید که در اون حتی میتونه نوع بسیار کوچکی از هذیان و توهمات به وجود بیاد.
کمیسیون اروپا در اتحادیه اروپا بر اساس تحقیقی در بهار امسال اعلام کرد که فضای سبز میتونه اثر بلند مدت و مثبتی بر ذهن و روان آدم داشته باشه. در این پژوهش مشخص شد کسانی که در محیط باز و سرسبز زندگی میکنند، روحیه بهتر، شادابتر و خوشحالتری دارند و میزان درگیری اونها با بیماری‌های روانی از جمله افسردگی بسیار پایینه. سازمان بهداشت جهانی هم در شهریور ماه امسال در گزارشی اعلام کرد که هر 40 ثانیه یک نفر در جهان خودکشی میکنه. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، ناهنجاری‌های روانی از جمله افسردگی عامل اصلی خودکشی در بیش از 90% موارد ثبت شده در کشورهای مختلف بوده. سیامک ظریف‌کار، رواندرمانگر در هانوفر در آلمان، میگه روش درمانی و مشاوره او بر اساس رابطه آدم‌ها با محیط زیست انجام میشه.
افسردگی یکی از بیماری‌های بسیار پیچیده هستش و آلودگی محیط زیست میتونه هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم تأثیر بذاره روی افسردگی. تأثیر مستقیمش اینه که وقتی شرایط نامساعدی باشه، فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی که دست به دست هم دادن تشدید پیدا میکنن. در بخش افسردگی تجربه بالینی خود من توی کار با بیمارانم نشون داده که چقدر محیط زیست مناسب میتونه به درمان افسردگی کمک بکنه. به صورت مشخص من از طریق مراقبه یا مدیتاسیون و حرکات تایشی توی جنگل سعی میکنم مراجعینم رو با طبیعت توی ارتباط تنگاتنگی بیارم، چون در اون فضا شما از اکسیژن بیشتری برخوردار هستید، تصاویر زیباتری رو میبینید. جوامع شهری مثل تهران و شهرهای بزرگ ایران که بعضن هیچ گونه ضابطه شهری و شهروندی رو رعایت نمیکنن، این مناسبات به هم میریزه. وقتی یک مجموعه ساختمانی بسیار کوچکی رو میسازید، بایستی بر اساس مساحت اون مجموعه ساختمانی فضای سبز تولید بکنید، چیزی که امروزه در اکثر کشورهای اروپایی به امور بدیهی و اولیه ساختمانسازی، خانه‌سازی و شهرسازی تبدیل شده.
با پایه پژوهش جدیدی که پژوهشگران دانشگاه کوینزلند در استرالیا انجام دادند، مردم ایران افسرده ترین مردم جهان هستند. بر اساس این تحقیق، ساکنان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا افسرده ترین مردم جهان شناخته شدند. بیماری روانی با تأثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در او میشه. علت بیماری‌های روانی که بر فکر و رفتار آدم‌ها تأثیر می‌گذاره چندان شناخته نشده، اما بارها گفته شده عوامل ژنتیکی، استرس و نوع رفتار فرد با دیگران در ابتلا مؤثره. افسردگی، استراب، وسواس از این نوع اختلالات هستند که گفته میشه آمارش در ایران روز به روز رو به افزایشه.
یک خانه، یک زمین.
16 سال پیش در سال 1998 میلادی سازمان ملل روز 19 آذر ماه 10 ماه دسامبر رو روز حمایت از حقوق حیوانات نامگذاری کرد. روزی که حامیان حیوانات در سراسر دنیا برای آگاهی رسانی در زمینه حیوانات و سهم اونها در طبیعت و محیط زیست و آزار نرساندن به اونها تلاش میکنند و برای تصویب و تهیه قانونهای مختلف و مصوبه‌های تازه در کشور، شهر و استانشون فعالیت پررنگتری میکنند. بعضی از فعالان حقوق حیوانات میگن موضوع حمایت از حیوانات در ایران خیلی تازه است و دست کم از 10-12 سال پیش پا به رسانه‌ها و ستون‌های روزنامه‌ها باز کرده و کم و بیش رسمی شده. شهرام امیری شریفی، مدیر دیدبان حقوق حیوانات، در گفتگوی با روزنامه جامعه جمع گفته درست مثل یک دهه پیش که دم زدن از حقوق حیوانات سخت بود، این روزها گفتن از لزوم تصویب قوانین در این زمینه سخته، چرا که به گفته او نماینده‌های مجلس در مورد لزوم جرم‌انگاری آزار حیوانات میگن این کار در اولویت برنامه‌هاشون نیست. با این حال مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از سیاست‌های جدید این سازمان در مورد شکار گفته. به گفته او دستورالعمل موجود باید در مورد تکثیر و پرورش گونه‌ها بازنگری بشه و در دستورالعمل‌های جدید پروانه شکار با هدف بهره برداری و بهره وری پایدار صادر بشه. پروانه شکار یکی از اون بخش‌هایی که فعالان معتقدند سازمان‌های مربوطه به اون توجهی ندارند و قانون تازه‌ای هم درباره اون وضع نمیشه. جاوید آل داوود، رئیس هیئت مدیری انجمن حمایت از حیوانات، به سالهای 48 یا 49 خورشیدی اشاره میکنه که یک ماده قانونی تصویب شد و بر اساس اون کسایی که مرغ‌ها رو پشت رو نگه می‌دارن 2 ریال جریمه میشن. به گفته او این آخرین قانونیه که در ایران به حقوق حیوانات اشاره میکنه.
قطعاً نیاز بازنگری در این صدور پروانه شکار و قوانینی که مربوط به شکار هست باید رد بگیره، ولی همیشه حرفش بوده برای سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان اجرایی کار بسیار ساده‌ای که حداقل برای مدت محدودی شکار رو ممنوع کنن و تا بازنگری رو صورت بگیره. به هر حال ما در کشوری داریم زندگی می‌کنیم که گفته میشه که بر اساس قوانین اسلامی داره اداره میشه، تمام مراجع تقلید شکار تفریحی و حرام اعلام کردن، اما اینکه سازمان حفاظت محیط زیست اساسی داره مجوز یک کار حرامو صادر میکنه تو حکومتی که اسلامی هست، از شگفتیاییه که حالا ما جوابی نتونستیم باش پیدا کنیم.
با این حال مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفته صدور پروانه شکار برای جمعیت‌های حیات وحش کشور در سال جاری ممنوعه. با این همه به گفته او شکار غیر مجاز در 3 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته حدود 2 برابر بیشتر بوده. اما شکار برای معیشت و زندگی معمولی آدم‌ها یکی از بخش‌هایی که معمولاً دست شکارچیان و طرفداران شکار تفریحی رو هم باز می‌گذاره. به گفته سازمان حفاظت محیط زیست در سال جاری پروانه شکار پرنده‌ها برای استان‌هایی که شکار پرندگان راهی برای امرار معاش با درخواست اداره‌های کل استان‌ها صادر میشه. موضوعی که از دید برخی فعالان حقوق حیوانات از جمله جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات، پایه منطقی نداره.
امروز شکار با کمک ماشین‌های چند صد میلیونی انجام میشه. برای این کار نیاز به اسلحه و تجهیزات چند ده میلیونی هست. هر گلوله‌ای که برای شکار استفاده میشه و ممکن شلیک بشه تا اینکه یکیش به هدف بخوره ارزش چند ده هزار تومانی داره. بنابراین این تفکر که شکار امروزه برای روزی و اینجور چیزا انجام میشه تفکر باطلی هست، با فرض بر اینی که اگه چنین اشخاصی هم وجود داشته باشن، من مطمئنم که از این پروانه‌های شکاری که صادر میشه، چون بابت هر پروانه شکارم باید مبلغی به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت بشه، هیچ کدومش نصیب این اشخاص نخواهد شد.
بعضی از تلاشگران در زمینه حقوق حیوانات همیشه در چنین روزهایی میگن برای درک شرایط و حال و هوای مردم یک شهر یا روستا باید سراغ حیواناتش رفت. باید دید سگ‌ها و گربه‌ها در خیابان‌ها چقدر سالم و آرامند و مردم چقدر مراقب جانوران ریز و درشت شهرشون هستند. از دید این تلاشگران اینطور بهتر میشه درباره مردم و نگاهشون به محیط زیست قضاوت کرد. نظرتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا. شبها در کنار شما رادیو فردا.
بسره بیا بسره.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 است هر پنجشنبه پادکست رادیوی در ساعت 5 است محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره.
ای که مهار می کشی صبر کن و سبک مرا طرفی تو می کشی کس طرفی تو می کشی
از 11:30 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. وزیر دفاع عراق تعداد زائرانی را که برای انجام مراسم اربعین به شهر کربلا رفتند بیش از 17 میلیون نفر اعلام کرد. یک کمیته تحقیق مجلس سنای استرالیا در گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر شد، دولت این کشور را به سهل‌انگاری در حفاظت از پناهجویان در جزیره ماناس و در نتیجه نقض حقوق بشر متهم کرد. یوکیامانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آژانس برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به 4,600,000 یورو بودجه نیاز دارد. انفجار انتحاری صبح پنجشنبه در نزدیکی کابل به مرگ 6 سرباز افغان منجر شد. امروز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا لایحه مربوط به هزینه‌های جاری دولت در سال 2015 را به رأی می‌گذارند. عملیات انتحاری در بیمارستان استقلال کابل و در هنگام اجرای یک نمایشنامه به کشته شدن دست کم 9 نفر منجر شد. بانک مرکزی روسیه روز پنجشنبه برای مبارزه با تورم و حمایت از ارزش روبل نرخ بهره را افزایش داد و به 10.5% رساند. درآمدهای دولت از محل جریمه‌های رانندگی در سال آینده شمسی به 2200 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. دبیر کل شورای عالی ایرانیان خارج از ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که بین 5 تا 6 میلیون تن از ایرانیان خارج از مرزهای این کشور زندگی می‌کنند و این رقم حدود 7% کل جمعیت ایران است.